أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. خب انشالله که عزاداری های دوستان و همه ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت مورد رضا و قبول درگاه خدای مهربان واقع شده باشه و این ایامی هم که درش هستیم ایام بسیار بسیار حساسی در تاریخ بشریت است، ایام غصب خلافت آقا و مولا امیر مؤمنان علیه الصلاه و السلام و اون جسارت هایی که به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها دشمنان اهل بیت کردند و اسباب شهادت حضرت صدیقه طاهره رو فراهم کردند. بعدش هم که ایام شهادت آقا و مولا امام عسکری علیه السلام و بعض از مناسبت های دیگر این ایام، انشاءالله که خدای متعال نعمت ولایت و معرفت و محبت اهل بیت عصمت و طهارت و براءت از دشمنانشون رو در قلب ما و نسلمون الی یوم القیامه و علیکم السلام سیره ثابته و مستمر قرار بدهد. سخن ما قبل از تعطیلات ایام دهه آخر ماه صفر در این قضیه بود که آیا مسئله استصحاب مسئله اصولیه هست یا خیر. من اول در عرض چند دقیقه کوتاه فقط فهرست بحث رو در این مسئله و بحث اشاره کنم. عرض کردیم که مرحوم نائینی فرمودن از بعض از کلمات مرحوم شیخ استفاده میشه که این رو قاعده فقهیه میدونن و بعضی از کلماتشون استفاده میشه که مسئله اصولیه است. بعد خود محقق نائینی فرمودن ما تفصیل قائل میشیم استصحاب جاری در شبهه حکمیه رو مسئله اصولیه میدونیم، استصحاب جاری در شبهه موضوعیه رو قاعده فقهیه میدانیم. حالا بعد رمز و رازش رو عرض میکنم. و چرا؟ چون به نظر ما ضابط مسئله اصولیه ما تقع و کبرا لقیاس استنباط الحکم الشرعی الکلی و استصحاب در شبهه حکمیه همین گونه است. البته ایشان فرمودن با قید کبرا سایر علوم خارج میشن، با قید حکم شرعی کلی قاعده فقهیه خارج میشود. این فرمایش مرحوم محقق نائینی بود. منتقل اصول گفت که به نظر ما اون چه از کلام مرحوم شیخ استظهار میشه اینه که اگر دلیل استصحاب و حجیتش روایات باشن، پس استصحاب این که بخواد مسئله اصولیه بشه مرحوم شیخ توقف دارن، چون نه اینکه سایر قواعد فقهیه هم از روایات استفاده میشن، قاعده فراق، قاعده تجاوز، قاعده طهارت، قاعده حلیت و هاکذا، لذا پس این هم اگر از روایات استفاده بشود مناظر به یک قاعده فقهیه هست. این هم کلام منتقا بود، ولی خود منتقا گفت که نه، به نظر ما استصحاب علی ای حال مسئله اصولی است و تفصیل بین شبهه موضوعیه و حکمیه بلا وجهه. این هم کلام منتقا بود. مرحوم آیت الله خویی عرض کردیم تفصیل محقق نائینی رو پذیرفتن و ایشان فرمودن البته ما چون استصحاب رو در احکام کلیه شرعیه جاری نمیدانیم، همچنان که مرحوم نراقی هم همین رو قائل هستن، خب طبعا استصحاب باید فقط در کجا جاری بشه؟ در شبهات موضوعیه، یا بگو حکم شرعی جزئی. لذا چون ضابط اونه، پس اصلا به نظر ما استصحاب میشه یک قاعده فقهیه، مثل قاعده فراق، قاعده تجاوز و الی آخر. این هم کلام مرحوم آیت الله خویی بود و گذشت. خب در ادامه عرض میکنیم که مرحوم آیت الله خویی در ادامه میگن حالا لو فرزنا، اول بحث امروز دیگه، ایشان میفرماین لو فرزنا که استصحاب در احکام کلیه شرعیه هم جاری باشد، که لا نفرض، چون مبنای اصولی ما عدم حجیتش در احکام کلیه الهی است، اما حالا لو فرزنا اگر گفتیم استصحاب جاری هست، خب اینشون میفرمایند ببینیم اون شکی که در استصحاب اخذ شده منشأش چیه، فرق نمیکنه به نظر ما. چرا؟ چون شکی که در استصحاب اخذ شده منشأش هم شامل اون چیزهایی است که عدم وصولشون به خاطر عدم بیان شارعه، که میشه شبهه، بگید حکمیه دیگه، اصلا یکی از فوارق بین شبهه حکمیه و موضوعیه این بود دیگه، که منشأ شبهه و شک در شبهه حکمیه یا اجمال نصه یا فقدان نصه و یا تعارض نصینه، یعنی بالاخره بازگشت به عدم بیان کامل از ناحیه اشاره، چون اگه فقدان نص باشه خب عدم بیان کامله دیگه، اجمال نص باشه عدم بیان کامله، تعارض نصینم باشه بازم عدم بیان کامله. لذا حقیر یه اصطلاح عرض میکنم که شامل هر سه منشأ در شبهات حکمیه بشه، عدم بیان کامل و رسا، این چون این بیانی به مکلف واصل نشه. مرحوم آقای خویی میفرمایند منشأ شبه و شک چه این باشه و چه منشأ شبه و شک اشتباه در امور بگید خارجیه باشد، شامل هر دو مورد می شود، یک دلیل واحد شامل هر دو مورد میشه. شما نظیر دارید؟ ایشون میفرمایند بله، همچنان که مسئله خبر واحد، شما حدیث رفع رو که دقت کنید شامل شبهات حکمیه و موضوعیه هر دو می شد. اونجا چی می گفتیم؟ می گفتیم مراد هر حکم مجهولی است برای مکلف، الکلام الکلام. لذا مرحوم آقای خویی در ادامه بحثشون توی مصباح الاصول میفرمایند به نظر ما چه منشأ شک در اونجا عدم بیان تام از ناحیه شارع می بود که میشد اجمال نص مثلا یا الی آخر، و چه اشتباه در امور خارجیه بود که میشد شبهه موضوعیه، الکلام الکلام. این قلت آقا شماها چون دیگه همه فضلایید و دوستانی هم که گوش میکنن اینها رو دیگه براتون حل، من با اشاره میخوام رد شم خیلی معطل نشیم. ان قلت آقا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست، نه به نظر ما استعمال لفظ در اکثر از معنا هم لازم نمیاد، چون یه عنوان عنوان عامه، عنوان عامم قابلیت انطباق بر هر دو مورد رو دارد. درست شد یا نه؟ نتیجه‌ای که مرحوم آقای خویی میگیرن، ایشون میفهمن بنابراین استصحاب میشه دو جهتی، از جهت این که البته بناءً علی جریانش در احکام حکمه کلی ها فعلا علی المبنا علی فرض آقای خویی دارن فرمایش میفرمایند، ایشون میفرمایند از یک جهت استصحاب به خاطر این که در احکام کلیه جاری میشود میشه بحث اصولی. چرا؟ چون ضابطه بحث اصولی این بود که مسئله اصولیه این است که امکان وقوع نتیجهش در طریق استنباط حکم شرعی کلی باشد و این منطبق می شود. روشنه؟ پس از این حیث مسئله استصحاب میشه یک مسئله اصولیه و نیازی به مسئله دیگر هم نداریم. فقط یه نکته ای میشه، آیا یقین و شک مجتهد لازمه یا یقین و شک مقلد؟ طبعا پر واضحه، اینم نکته بعدی که ایشون زمینه میکنن، میگن یقین و شک کی ملاکه؟ بگید مجتهد، چون مسئله اصولیه است، در حکم شرعی کلی میخواد استصحاب جاری بشه، این چون وظیفه مجتهد است پس طبعا یقین و شک هم یقین و شک کی ملاکه؟ مجتهد. خب آقا سوال، مثال داریم، الا ماشاءالله حرمت وطء حائض بعد از انقطاع دم و قبل الاغتسال. خب اینجا این که آیا وطء حرام کماکان در لحظه جریان دم که حرام بود، حالا بعد از انقطاع دم و قبل الاغتسال آیا بازم حرامه یا نه؟ این وظیفه کیه؟ مجتهد است. اگر گفتیم استصحاب، البته در احکام کلی جاری می شود، خب استصحاب میکنه مجتهد چی رو؟ حرمت رو. یقین و شک هم برای کی باید حادث بشه؟ برای مجتهد. سوال، مقلد چه کار کنه؟ خب مقلد هم وظیفش اینه که در این مسائل رجوع کنه به مجتهد، از باب رجوع جاهل به عالم. خب پس استصحاب از این حیث رفقا شد چی؟ مسئله اصولیه. آری، از جهت این که در شبهات موضوعیه جاری شود و طبعا احکام جزئیه رو برای ما نتیجه ببخشد میشه قاعده و مسئله بگید فقهیه. خب این فرمایش مرحوم آقای خویی، میفهمن مانعی هم از این که هر دو جهت وجود داشته باشن نیست. ان قلت چطور؟ عرض کردیم شبیه خبر واحد، اونجا حدیث رفعی قابلیت رو داشت، ما نحن فهم همینه، حدیث استصحاب چی میگه؟ لا تنقض اليقين بالشک ولكن انقضه بيقين آخر. حالا او ولكن چه کاری نداریم، لا تنقض اليقين بالشک، اليقين رو به شک نقض نکن. خب یقین به حکم کلی، یقین به حکم جزئی، هر دو رو شامل میشه. روشنه یا نه؟ یقین داشتم به وجود چنین حکم کلی، من مجتهد. یقین داشتم به وجود چنین حکم جزئی، من مجتهد یا من مقلد. اینجا ولیکن انقضه به یقین آخر که بحث دیگریه. خب عبارت هم قابلیت انطباق بر هر دو رو دارد، منتها با این تفاوت که در حکم کلی فقط کی استصحاب رو جاری میکنه؟ مجتهد. در حکم جزئی مجتهد برای خودش، مقلد هم برای خودش. این فرمایش مرحوم آیت الله خویی که میفرمایند الکلام مثل ادله حجیت خبر واحد. باز تکرار میکنم، کل هذا بحث فرضی است در دیدگاه ایشان، چرا که از اساس استصحاب رو در احکام کلیه جاری نمیدانند. طبعا به نظر ایشان استصحاب میشه یک مسئله قاعده فقهیه. پس چرا در اصول بحثش میکنن؟ طبعا للاصحاب میشه. خب این تا اینجا. خدمتتون عرض شه که در ادامه این نکته رو عرض کنم که مرحومای آخوند، پس کلام مرحوم شیخ معلوم شد، کلام مرحوم محقق نائینی هم معلوم شد، کلامی که منتقا صحبت کرده بود معلوم شد، کلام مرحوم آیت الله خویی هم کذالک. حالا مرحوم آیا آخون یه نکته ای دارن، ایشان میفرماین اتفاقا استصحاب مسئله فقهیه اصلا نیست. چرا؟ مرحوم آیا آخون میگن چون مجرای مسئله استصحاب گاهی حکم اصولی است، مثل حجیت. یعنی چی؟ گاهی شما استصحاب جاری میکنید در چی؟ در حجیت یک شی. قبلا که خبر مثلا ثقه حجت بود، من شک میکنم الان خبر ثقه حجت است یا نه، استصحاب چی رو جاری میکنیم؟ حجیت رو. پس گاهی مجرای استصحاب چی آقایان؟ اصلا حجیته، و حجیت هم یک حکم اصولیه. اصلا حجیت چه ربطی داره به فقه؟ فقه چی رو بیان میکنه؟ عوارض فعل مکلف رو. حجیت که عارض فعل مکلف نیست. عارض فعل مکلف مثلا چیه؟ یا حکم تکلیفیه و یا حکم وضعیه دیگه حد اکثر. این فعل من یا صحیح هست یا باطل، صحت و بطلان عارض میشن بر فعل من مکلف. این فعل من یا واجب است و یا حرام و احکام تکلیفیه خمسه، وجوب و حرمت و اینها عارض میشن بر فعل من مکلف. پس مسئله فقهیه عوارض فعل مکلف رو بیان میکنن، چه حکم تکلیفی و چه حکم وضعی، در حالی که استصحاب گاهی در شیء جاری میشود، مثل حجیت که اصلا حجیت عارض فعل مکلف بگید نیست. حجیت میخوره مثلا به خبر واحد، میخوره به ظواهر و الی آخر، چه دخلی داره؟ لذا آیا آخون میفرماین با این لحاظ چون استصحاب در این موارد هم جاری میشود، بنابراین اصلا بگید مسئله و قاعده فقهیه نیست. چرا گاهی تعبیر میکنیم به مسئله، گاهی قاعده؟ مسئله قبل از این که به ثمر برسه، قاعده بعد از این که حالا دیگه نتیجه شو گرفتیم. خیلی در این جهت ذهنتون درگیر نشه. این کلام آقای آخون، منتقا بر این کلام اشکال میکنه. بفرمایید.
دو تا مبنی شد برای مسئله فقهی و مسئله اصولی. آقای شیخ همونه که مراد از مسئله یا همون قواعد اصولی جایی هست که در استنباط حکم کلی قرار میگیره. آره. ولی آقای آخون همه گفتش نه، در جایی که در چیکار میگن در مورد
مجرای او در به اصطلاح حکم اصولی است،
اصلا دیگه کار با کلی و جزئی.
آره دیگه. لذا من الان حالا آفرین لذا من الان حالا 10 تا ضابطه میخوام عرض کنم در فرق مسئله اصولیه با فقهیه. عرض میکنم الان میخوام 10 تا ضابطه عرض کنم. خب
مرحوم آخون اون مواردی که حکم جزئی شرعی رو میان استصحاب میکنن اونا رو چی میگن؟
ایشون یک نگاه کلی میکنن آیا آخون.
خب هر دو هم بحث حجیت رو قبول داریم. تازه ما اگر بخوام مواردش رو استقصا کنیم، بیشترش همین احکام جزئی فقهی هست.
طبعا.
چرا ایشون میاد به خاطر این که حالا گاهی اوقات ما مواردی مثل
پس مسئله اصولی هست دیگه.
خب نه ایشون، خب ما اون مشکل نداریم. بله. ایشون میگه مسئله فقهی نیست.
حالا تصریح به این جهت خیلی نیست، متوجه میشه. میدونم چی میگید. شما میخواید بگید هر دو فوقش دیگه.
بله.
هر دو. بله. آیا آخون بیشتر وجهه همتشون رو گذاشتن در این که مسئله اصولی هست، و سرش هم اینه، نفی قاعده فقهیه بودن خیلی از صریح کلام استفاده نمیشه. بعد خب بعد منتقل اصول همین جلد 6 صفحه 14 میگه آقا این چه کلامیست که مرحوم آیا آخون دارن؟ خود مرحوم شیخ متفتن به این مطلب بودن و اتفاقا پاسخش رو هم در رسائل دادن. مرحوم شیخ گفتن گاهی مجرای مسئله فقهیه مسئله اصولیه است. دقت کنید، مثلا قاعده نفی حرج جاری میشه، میشه قاعده فقهیه، خب جاری میشه در چی؟ در نفی فحص از معارض با عموم به حدی که قطع به عدم وجود معارض بخواد پیدا بشه. قاعده لا حرج رو یادتونه دیگه، ما اگر عمومی داشته باشیم مخصصی میگردیم پیدا نمیکنیم، یا پیدا میکنیم دو تا مخصص پیدا میکنیم، آیا مخصص بیشتری بر این عام وارد شده؟ آیون میگن باید فحص از مخصص کرد. سوال، اینقدر فحص کنیم که یقین 100% پیدا کنیم که دیگه مخصصی وجود نداره، اونجا از باب قاعده لا حرج میگن نه دیگه، قطع 100% لازم نیست. درست شد یا نه؟ اطمینان کافیه، حتی بعضیا میگن ظهورش هم کافیه. پس ببینید در اونجا یرحمکم الله ما قاعده لا حرج رو جاری کردیم در نفی وجوب فحص از مخصص بیشتر از این مقدار. مثال دیگر زده مرحوم شیخ، قاعده لا حرج جاری میشه در نفی وجوب احتیاط، که بعد این در کجا جاری میشه؟ در مقدمات دلیل انسداد. یادتونه دیگه، قاعده لا حرج جاری میشد در نفی وجوب احتیاط، چون اگر یادتون باشه میگفتن احتیاط تام در همه موارد هم حرجی است. البته حالا بعضیا میگفتن موجب اختلال نظامه، طبق دو تعبیری که بود. حالا ما او حرجیتشو کار داریم از کلام مرحوم شیخ. خب ایشون میفرماین اختلال تام چون حرجی است پس احتیاط واجب نیست. پس مسئله اصولیه مجرای مسئله چی قرار گرفت؟ فقهیه قرار گرفت. خب الان در همین جا هم میتواند بگوید که مسئله اصولیه که استصحاب حجیت باشد نتیجهش بشه مسئله فقهیه.
پس استاد ایشون هم برداشت کرده که ایشون میخواد نفی مسئله فقهی کنه، نه اثبات مسئله.
حالا لااقل در این مواردی که استصحاب حجیت و امثال اینا، میدونم چی میگید، حالا لااقل در این موارد، لااقل در این مواردی که استصحاب در حجیت و اینها جاری میشه، خب حقیر عرض میکنم یه ذره فرق میکنه. در استصحاب حجیت مستصحب ما خود حجیته، که حجیت یک بحث بگید اصولیه، اما در لاحرج نتیجه لاحرج میشه عدم وجوب احتیاط. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ در استصحاب حجیت خود مستصحب میشه حجیت که یک بحث اصولی است، لذا استصحاب حجیت میشه بحث اصولی. اما میخوام این دفاعیه منتقا رو درش مناقشه کنم. اما این که منتقا میگه آقا خود مرحوم شیخ هم تفتن داشته به این مناقشه شمای آخون و با این جریان لقاعده لا حرجی که عرض کردیم پاسخ قضیه رو داده مرحوم شیخ و گفته که آقا قاعده لا حرج جاری میشود در نفی وجوب فحص از مخصص در حدی که برسد به قطع، یا در نفی وجوب احتیاط که عرض کردیم. و درز میکنم در استصحاب حجیت مستصحب ما چیزی که استصحاب درش جاری میشه خود حجیته که یک مسئله اصولی است. اما در این مثالی که شما زدید در نفی حرج، متعلق نفی حرج عدم لزوم احتیاط بگید نیست، بلکه نتیجهشه، به تعبیر دیگر مجرای مسئله فقهیه نیست، این مسئله اصولیه. روشنه؟ حالا خیلی ما اینجا درگیری نداریم، نتیجه مطلب همین شد که عرض کردیم. این هم کلام آقای آخون. پس آقای آخون میفرمایند چون مجرای مسئله استصحاب گاهی حکم اصولی است مثل حجیت، ما میگیم اصلا استصحاب مسئله اصولی است و قاعده فقهیه نیست. این فرمایش آیا خون. یک کلمه از شهید صدر عرض کنم و بعد از فرمایش ایشان ده قول رو، واقعا ده قولم هست، حقیر خیلی تتبع کردم و ده قوله که حالا به نظر حقیر از این ده قول یک قولش اولاست از بقیه اقوال، این ده قول رو با قائلینش عرض میکنم انشالله. مرحوم شهید صدر در بحوث جلد 6 صفحه 14 ایشان میفرمایند اصلا آیه یعقوبی جواب سوال شما، ضابط مسئله اصولی بودن چیه؟ ایشون میگن آقا ضابط مسئله اصولی بودن اینه که ما به تعریف علم اصول برگردیم. در تعریف علم اصول اگر اینجوری علم اصول رو تعریف کنیم، نه مسئله اصولیه رو، مثلا علم اصول رو بگیم آقا ما یقع و کبرا در طریق استنباط، همین چیزی که خیلی ها میگن، چون میگه به نظر ما استصحاب میشه قاعده اصولیه. چرا؟ چون در شبهات حکمیه کجا واقع میشه؟ کبرای در طریق استنباط واقع میشه. اینا نیاز به توضیح که نداره برای شما که خب. اما ما در تعریف علم اصول مختارمون یه چیز دیگه است. ما یه شهید صدر اصلا علم اصول رو اینجوری تعریف نمی کنیم. ما میگیم علم به قواعد مشترکه در ابواب متنوعه فقهیه، این میشه علم اصول، یک قواعد مشترکه ای که در ابواب مختلف فقهی این قواعد قابل اعمال و پیاده سازی باشند. روشن آقایون؟ مرحوم شهید صد میگه اگر این باشه بازم به نظر ما استصحاب میشه قاعده اصولیه. چرا؟ چون مقید به باب فقهی خاصی بگید نیست، در جمیع ابواب فقهی جاری میشود. پس نتیجه شهید صد میگه فرمایم به نظر من استصحاب چه بناءً علی اون تعریف علم اصول و چه بناءً علی این تعریف علم اصول مسئله اصولیه هست. این هم فرمایش ایشون. خب حالا سوال، ضابط مسئله اصولیه چی شد؟ یک ضابطی بود که ما تقع و کبرن لقیاس استنباط حکم شرعی. یک ضابطش چی شد؟ یه شد که در بگید الان از کلام شهید صد استفاده کردیم، در ابواب مختلف فقهی قابل جریان و استعمال و کاربرد باشه. این هم یک فرمایش. یه فرمایش، معذرت میخوام، یک فرمایش هم از آقای آخون بود که گفتن که مهم اینه که مجرای او اگر شد حکم اصولی، هر جا که مجراش شد یک حکم اصولی، خب اونم میشه باز مسئله اصولیه. من با توجه به این اختلاف تعابیری که آقایون دارن، حالا میخوام 10 قول رو در ضابطه مسئله اصولیه و یا قاعده فقهیه بیان کنم. یه بحثیه که انشالله یه بار برای همیشه برای شما به درد میخوره جانم.
ببخشید کلمه چای سنتت با اون یکی چه فرقی داره؟ چون کبرا هست که در همه ابواب، کلی هست که در همه
ملاک، اون نیست. ملاک کبرا بودن و نبودن نیست. ملاک جریان در همه ابواب و عدم جریانه. ایشون ضابطه رو این قرار داده.
الان این تعریفی که شهید صد فرمودن که عنصر مشترکی است در جمیع ابواب، با قاعده لازره چه فرقی میکنه؟
حالا اونا رو عرض میکنه. الان همه رو یکی یکی نقد میکنیم. همه رو یکی یکی نقد میکنیم انشاءالله. خب عرض ما اینه که عرض کردم 10 قول در مسئله حالا طبق تتبع ما وجود داره. قول اول، قولی یکی از دو قول مرحوم نائینی است، یکی از دو قول ایشون تبعاً لبیان مرحوم شیخ، با این تفاوت که مرحوم شیخ این قول رو نقل می کنند و نمی پذیرند، اما مرحوم نائینی نقل می کنند و پاسخ شیخ رو قبول نمی کنند، که ظهورش در اینه که علی القاعده مرحوم نائینی این قول رو چیه؟ پذیرفته. خب البته عرض کردم یکی از دو قول ایشونه. قول اول میگه آقا ضابطه قاعده فقهیه، اینم یه ضابطه جدیده الان معلوم میشه براتون، ضابطه قاعده فقهیه اینه که هم مجتهد و هم مقلد میتوانند از او استفاده کنند، قاعده فقهیه. اما قاعده اصولیه تطبیقش کار مجتهد است. مثال قاعده طهارت میشه قاعده فقهیه، هم مجتهد قاعده طهارت رو به کار میبندد، به کار بستنش ها تطبیقش اصطلاحا، و هم مقلد. اما قاعده اصولیه فقط کار بگید مجتهده. مثلا خبر ثقه حجت است. اصلا کدوم خبر خبر ثقه‌ایه؟ اینو کی باید بفهمه؟ مجتهد. ملاک خبر ثقه بودن و بعد باز مجتهده که باید بره تحقیق کنه رواتش، بعد تعارضات و الی آخر، بعد حجیتش باز کار کیه؟ کار مجتهده. پس مسئله اصولیه تطبیقش که کدام خبر خبر ثقه است که حجت است، پس این خبر خبر ثقه است و حجت است، تطبیقش کار مجتهد است، قاعده فقهی تطبیقش اعم است. بفرمایید.
عدم نقض یقین سابق تطبیقش با مکلف یا مجتهد؟
عدم نقض یقین سابق یعنی چی؟
ها
استصحاب رو دارید میگید؟ خب حالا کار کیه به نظر شما؟ عدم جواز نقض
حجیتش کار یعنی امر در واقع مجتهده، اما این تطبیق خارجیش که من
دارید اشکال میکنید در فرمان شما. حالا عرض میکنم احسنتون. بله مرحوم شیخ هم همین رو نقل کردن. تعبیر مرحوم شیخ اینه، میگن نعم یشکل، البته تعبیر محقق، یشکل کون الاستصحاب من المسائل الفرعیه به ان اجراءها میاد به بعد مختص بالمجتهد و لیس وظیفتا للمقلد. خب این فرمایش ایشان، این قول اول.
بله تعریف مگه نه مانع ابیات؟
چرا
خب الان تطبیق قاعده رجالی هم فوایدی که بالاخره در رجال وجود داره یا در بحث‌های دیگه هم وظیفه مجتهده.
بله
بعد شما آمدید دارید قاعده اصولی رو تعریف می‌کنید، میگید تطبیقش آنچه که تطبیقش دست مجتهده.
بله شما می‌خواید بگید که خیلی از این قواعد دیگر هم داخل میشن، یکی از مناقشاتی که شده همینه. یکیش فرمایش آقای صادقیه، متوجه میشید؟ خب الان قاعده لازرر چیه آقایون؟ تطبیقش به دست کیه؟
به دست مقلدم میتونه باشه؟
نه عرض میکنم اشکال شده، ولی ایشون میگن آقا ما از قاعده لازرر گفتیم چی؟ حکمی که ینشأ منه الضرر منفی فی الاسلام. یادتونه اقوالی بود در لازرر، ایشون قولشون این بود حکمی که ینشأ منه الضرر منفی فی الاسلام. خب این کار کیه؟ کار مجتهده. لذا اون جواب شما رو دارم عرض میکنم، اون نقض به این فرمایش بناءً علی مبناشون وارد نمیشه. خب اما فرمایش شما حرف بدی نیست که بالاخره خیلی از قواعد دیگر هست. خب بعد اونم قابل پاسخه، قابل پاسخ بودنش به اینه که ما از این حیث یعنی حکمی اون چی که بالاخره مستقیما متصل بشه به استنباط حکم شرعی، یعنی گو این که اون رو مفروغ عنه گرفتیم، و الا اگر به این بازی که شما میفرمایید بخوایم صحبت کنیم خیلی الا ماشاءالله چیزای دیگه رو هم ممکنه شامل بشه، قواعد ادبی رو هم ممکنه بگیم و امثال اینا. پر واضحه که اون چیزی دیگه به حکم شرعی منتهی میشه.
قاعده لازره رو مثلا همین حاکم شرع یا مجتهد میاد میگه که اگر وضوع موجب ضرر بود نباید وضوع بگی، تیمم کن. تشخیصش تطبیقش بر عهده مکلف دیگه. مجتهد که قرار نیست بیاد اینجا بگه آقا این وضوع برای تو ضرر داره پس تیمم کن. یه قاعده کلی رو گفته تطبیقش بر مصادیق و موارد مختلف کار مکلفه.
خب اگر ضابطه این شد به قول شما، اگر تطبیق رو گفتیم که کار مکلفه، از کار مجتهد هم هست، کار مکلف هم هست، کار هر دو هست.
تطبیق رو مطرح
کرده. آره دیگه، آره دیگه، مثل خبر ثقه. چون نه نگاه کنید، خبر ثقه رو مرحوم ناینی میگن کار کیه؟
مشتهد.
کار مجتهده. اما حکم ضرری کار کیه؟
به نظر من کار مقلده.
نه انصافه،
باور کنید استاد، چون نگاه کنید اون آنچه که بیان
خب حالا اگر اونه پس ملتزم به لازمش هم میشه. میخوام عرض کنم که متوجهم شما مناقشه سغربی دارید میکنید.
مفاد قاعده لازمه چیه؟ هر حکمی که ازش ضرر ناشی میشه در شریعت چی؟ این گفتن دیگه، لذاش اونجا میاد کل یک کلام بیشتر نمیگه مجتهد، میگه
خب
هر حکم
کدام حکم. خب ایشون لذا نه، لذا حکمش رو مجتهد صادر میکنه، میگه اگر وضو ضرری شد کذا. این تطبیق شد، وضو ضرری چیه، ضرری چیه، ضرری اولین تطبیق اینه دیگه. روشن نیست؟ کل حکم ینشأ منه الضرر. حالا هر حکمی که ینشأ منه الضرر، وضوع ضرری، روزه ضرری و الی آخر،
یکی از
دل کل حکم در میاد.
ولی
تطبیقش، خب تطبیق کل حکمن به چیه؟ به این حکم اون حکم. آقا شما میگید که نه، مراد تطبیق حکم بعد وضوع ضرری باز کجاست؟ مثال خارجیش و موضوع خارجیش. روشنه؟ اینو میخواید بگید دیگه. اگر اینو بگیم و با این ذهنیت بریم جلو، دست برمیداره مثل که قاعده لازر قاعده اصولیه باشد. تطبیق میگیم استطرادن لل باب یا طبعن لل آخرین مطرحش میکنیم، که دیدید بعضی از بزرگان هم گفتن اصلا قاعده لازره باید در علم اصول مطرح نشه. چیز مهمی نیست، من فقط اصل ضابطه رو میخوام بیان کنم. جانم شما مشغله
میگین که مثلا به نسبت بعضی از احکام آمده شرع از ضرری
ها. بله
خب بعد اینو مثلا مقلد چقدر
باید آره او استثناءات و ایناهاشو بعد اصلا موارد استثناء رو
ضرری که منفیه به قول
بله بله موارد استثناء رو هم باز مقلد سخته براش فهمیدنش. کار مجتهده. حالا فوقش اگه به این ضابطه ای که ایشون میگن گفتیم میشه استطرادی. این یک ضابطه. ضابطه دوم که این ضابطه رو تا حالا نشنیدید احتمالاً، میگن آقا مسئله اصولیه محمولش حکم تکلیفی یا وضعی نیست. هر مسئله یه موضوع داره یه محمول، محمول مسئله اصولیه حکم تکلیفی یا وضعی نیست. یعنی چی؟ آه. در اصول میگیم خبر الواحد حجتون، حجتون میشه محمولش دیگه. محمول حکم تکلیفیه؟ نه. حکم وضعیه؟ نه. الامر ظاهر فل بگید وجوب مثلا، ظهور در وجوب میشه محمول این مسئله. آیا یه حکم تکلیفیه؟ نه. حکم وضعیه؟ نه. پس محمول مسئله اصولیه نیست. اما قاعده فقهیه محمولش همیشه یا حکم تکلیفیست یا حکم وضعی. قاعده فقهیه، یکی از قاعده های فقهیه مثلا قاعده طهارته، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، محمولش طهارت، طهارت حکم وضعیه. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه، محمولش چیه؟ حلیته. حلیت حکمه بگید تکلیفیه، یکی از احکام تکلیفی است دیگه، حلیت و حرمت و الی آخر. این هم یک ضابطه که بعض از آقایان فرمودن. نقل شده ولی حالا قائل اصلش کیه بنده حضور ذهن ندارم، اما نقل کردن. بعد جانم وقت تمامه. خب امروز تا اینجا دو قول رو بیان کردیم، انشاءالله قول سوم میاد که از محاضرات مرحوم آقای خویی استفاده میشه. مرحوم شهید صدر دو مناقشه درش دارن. قول چهارم از مرحوم نائینی است، از مرحوم آخونده. قول پنجم مرحوم نائینی و یکی از دو عبارت مرحوم آقای خویی. قول ششم به نظر ما عبارت مرحوم نائینی است که بازگشت به قول پنجم داره. قول هفتم قول مرحوم امام خمینی است که ایشون عالیت و استقلالیت رو میگن. قول هشتم یکی از علماء خاصه که ایشون باز یک تعبیر ویژه‌ای رو میگه. قول نهم هم باز آیت الله فاضل لنکرانی از قول ایشان نقل میکنن. قول دهم هم قول صاحب کتاب آقای اسد محمد تقی حکیم، کتاب چی؟ نه اسد محمد تقی حکیم که اون کتاب القواعد ال بگید الاصول العامه للفقه المقارن. 10 قول تقریبا در مسئله داریم، ضابط فرق مسئله اصولیه و قاعده فقهیه ان شاء الله خواهد آمد. ولله الحمد. الله بله، البته این بیشتر ثمره علمیه داره.